هم شاید در مورد دنیا آمدن رستم خب خیلی مقاله نوشته شده، خیلی رو بهش پرداختن که رودابه چطور باردار شد، چطور خواست که این رو به دنیا بیاره، رستم رو نمیشد و بعدش همونطور که میدونید سیمرغ رو خواستن. اینا دیگه داستانیست که همتون حفظین و خوب بلدین، که اومد و پرش رو مالید و نمیدونم با البته کار بدی کردم ولی با شراب و اینها مستش کردن که درد رو احساس نکنه و شکم رو دریدن، که همیشه بهش میگن که سزارین رو میگن رستمزایی، در حالی که این یک نامگذاری تقریبا بیمنطقه، به دلیل اینکه اگر سزارین رو میگن از سزار اومده، درست برعکسه، اسم سزار از سزارین اومده. سزارین یعنی بریدن و اصلا در فرانسه سیزو یعنی قیچی و این ریشش یکیه، یعنی چون شکم رو بریدند و این دنیا اومده اسم سزار رو گذاشتن، نه اینکه چون سزار اینطور دنیا اومده است سزارین بهش میگن. دنبال یکمچی منطقی فکر کردم بذارن رستمزایی، یعنی ما که اونا سزار گذاشتن رستمزایی بذارن، حالا عیبی نداره، ولی میخواستم این نکته رو بگم که نام سزار از سزارین اومده است، نه سزارین از نام سزار. حالا این یه مطلب. بعدش که خب خیلی جالبه که رودابه چطور میشود، البته در این قسمت شاهنامه که از قسمت بخشای بسیار خواندنیش است، همه ما بارها این رو خوندیم که چطور باردار میشه، چطور میشه، چطور میخواد دنیا بیاره و همه مشتاقن. بسیار قشنگه واقعا، آدم هر چند دفعه بخونید خوبه. به این نکته شیش که من لاقل تا اونجا که من دیدم اشاره زیادی نشده بود، یعنی البته توضیحش دادن ولی اینکه مثلا انگوش بذارن روی مطلب جالبه. خب پدر زال سامه دیگه، این فرزند فرزند زال هست و دنیا اومدن یک فرزند پسر برای سام پدر بزرگ میتونه خیلی خیلی جالب باشه. حالا باید بهش خبر بدن. خب در دو شما در دنیای واتساپ و نمیدونم چی چی و اینها زندگی میکنید، با یه ثانیه میتونید از اینجا یه عکسی رو بفرستید استرالیا، ولی خب اونجا اینجوری نیست. چطور خبر بدن؟ میگه که میارن مثلا به جای عکس که نمیتونم بگیرم، پیکرکی میسازن درست مثلا شکله اون، منتها عکس حور و ناهید، یعنی مثلا خود ایزد آب و ایزد خورشید و اینها رو میذارن تو این دست این عروسک، یه انان میدن تو یکی دستش یک جوبین و بعد این رو زیبا با نقش و نگار بسیار قشنگ، یعنی نوزاد ما این شکلیه، و این رو میدن به یک سواره تیزپا، میره و اینو میرسونه، یعنی خبر با پیکرک میره، مثل اینکه ما عکس بچه رو میفرستیم برای پدر بزرگ مادر بزرگ. من این دست اینو گرفتم و از همه جالبترین بود که نمونه جالبترین رو در گرشاسنامه دیدم. اونجا نریمان با یکی از شاهزاده خانومی ازدواج میکنه و جای خود داره، همین رفرنساش تو مقاله من هست، و بعد فرزندی ماه بانو اونجا دیگه اسمشو ماه بانو میذارن، فرزندی به دنیا میاره، بسیار شبیه رودابه است، یعنی بارداری رودابه، به دنیا اومدن رستم با به دنیا اومدن سام، این سام هست و نریمان این سام رو که به دنیا میاره میخواد بفرسته به گرشاسب، گرشاسب که پدرش دور هست، همین حالت ها رو میکنن، پیکرکی شبیه عروس میسازن و افزون بر روایت شاهنامه این رد دستش هست، یعنی پنجه بچه رو در گلاب و زعفران فرو میبرن، روی یک نقشش رو روی اون عروسک میذارن و به قول معروف با تصویر دستش این رو گسیل میکنن با پیش پدر بزرگ. به نظر خود من خیلی نکته جالبی اومد. به هر حال راجع به هفت خان من این بهش اشاره کردم تو داستان گرشاسب که گفتم پهلوانی هایی داره، گفتم گرشاسب در حقیقت یه نوع فرزند چیز رستم متون قدیمی هست، در داستانهای کهن ما، یعنی قبل از شاهنامه و اینها در اونجاها هست. که پهلوانیاش رو براتون شرح دادم و گفتم من سعی کردم که این پهلوانی های این رو یه نوع هفتخان بدم. و توی این مقاله هفتخانی که من کردم، اولا خب بگذاریم که از هفت صحبت کردم و سابقه هفت و چرا هفت مقدس است و اینها جای خود. و بعد همیشه این هفتخان ها رو من فکر کردم که یه نوع خود ساختن است، یعنی درست مثل هفت منزل عشق عطار و یا که شما از تمنا شروع میکنید و به میرسید به جایی که دیگه محو میشید و فنا به قول معروف. این هم ما در از نظر داستانیمون میتونیم به چهار تا هفت خان یا البته یکیش دوازده خانه اشاره کنم. من خواستم اینا رو مقایسه کنم. یکی گرشاس بوده، یکی هفت خان اسفندیار بوده، یکی دوازده خان هرکول بوده و یکی هفت خان رستم. خب بعد همه اینا رو با هم دیگه مقایسه کردم، گفتم مثلا در مورد گرشاس یک نوع حالت اسطوره فراسویی مانند داره، یعنی شخصیت هایی رو که همون در اون مقاله گرشاس براتون گذاشتم حالتش کمی فراسویه، مثلا اژدهایی باشه که اینطوری باشه یا مرغی باشه که نظر آب باران بیاد یا بادی باشه، ولی به هر حال اینها رو میگذرونه. در اونجا هدف رهایی انسانیته، حیوان یعنی تمام به قول معروف به همه کائناته، هیچ چیز جای خاصی نداره، انسانها رو آزاد میکنه و در نوع خودش بسیار جالب. بعد میرسیم به هفتخان اسفندیار. البته هفتخان اسفندیار بعد از هفتخان رستم هست، ولی معمولا شاهنامه شناسا میگن که قدمت اون یعنی شاید بیشتر باشه و اصالتش بیشتر، اصلا کاری نداره. اون چرا هفتخان رو میره؟ اسفندیار درست تقاضایی رو که پدرش گشتاسپ از پدرش داشت که دلش خواسته بود که لهراسب سلطنت رو قبل از موعد به این واگذار کنه، این هم با اینکه پدرش زنده است میگه که تو سلطنت رو به من بده یا منو برگزین. و گشتاسب در این ماجرا به نظر من بیشترین گناه رو داره. من یه مقاله دیگه دارم، نگاهی دیگر به داستان اسفندیار و رستم، رستم و اسفندیار، حالا راجب اینم همین توی صحبتی میکنم. بعد به کارهای مختلفی میگه که این کار اگر بکنی من تو رو به قول معروف به سلطنت رو به تو میدم، میره میکنه عهدش رو میشکنه. باز یه کار دیگه، حالا اونا رو نمیخوام نام ببرم، و بعد میگه که باید بری و دوتا خواهرت رو که در بند هستن آزاد کنی و این هم راه میفته. باز هفت خان ها مشخصن، بی آبی هست، خشکی هست، حیوانات هستن معمولا و دست پنجه نرم کردن با یک کم چهالت هایی دیگه، حالا نمیخوام همه این هفت خان ها رو بشمورم، طولانی میشه. این میره و موفق میشه و خواهراشو نجات میده، میاره. خب اینجا هدف اسفندیار چیه؟ در حقیقت جاه طلبی شخصیه، جاه برای اینکه میخواد شاه بشه، مسئله دیگه مطرح نیست. درسته که خواهراشو نجات میده، ولی برای چی رفته این کارو بکنه؟ برای اینکه پدرش گفته که تو باید اگه این کارو بکنی شاه میشی. که حالا اینجا یه پرانتزی باز کنم برم کنار، که همین باز چون باز عهد شکنی میکنه و نمیده، میگه باید بری رستم رو دست بسته بیاری، که اون داستان رستم و اسفندیار میشه. همه به داستان رستم اسفندیار به حالت یه تراژدی نگاه میکنن. تراژدی یعنی این که تو به همه حق میدی، یعنی قهرمانات که از بین میرن تو همشون رو محق میدونی. من شخصا، حالا نظرش کاملا شخصی خودمه، من اصلا اینجا اسفندیار رو محق نمیدونم. اسفندیار برای چی میخواد بره رستم رو دست بسته بیاره؟ برای اینکه به شاهی برسه، هدفش اینه. و بسیار قشنگ پرورده شده است این داستان. یعنی شما رستم رو یه جور دیگه میبینید. رستم میگه عزیزم بیا پایین، من هرچی دارم در اختیار تو، بیا خان بگستریم، شادخاری کنیم، چرا تو میخوای منو دست بسته ببری؟ نبندد منو دست چرخ بلند. و اون اصرار داره که حتما خودش پسرش که اینو دست بسته ببرن. خب آیا من ایرانی میتونستم قبول کنم که پهلوان من در شاهنامه دست بسته بره پیش شاه؟ طبعا حق آدم به رستم میده، تراژدی نیست. یعنی رستم برای یعنی پهلوان ایرانه، و اگر پهلوان ایران دست بسته بشه یعنی ایران دست بسته میشه، و در نتیجه نپذیرفتنش بسیار معقوله و خواهش اسفندیار بسیار خواهش ناجوری هست. اینو من البته به هفت خان ربطی نداره، ولی حیفم اومد که اینو اینجا نگم. و بعد که داستان جالب هست دیگه، میدونید یه بار شب اول شکست میخوره، میاد زخماش رو سیمرغ التیام میده، شب دوم بالاخره یک حیله میکنن، چون اسفندیار چیز دیگه رو این تنه هیچ تیری برش سازگار نیست، که میفهمن که چشماش نقطه ضعفشه، میرن چجور از کدوم درختی چیزی درست میکنن. دیگه نمیخوام خیلی تخصصی و با جزئیات بگم بهتون، بالاخره با اون موفق میشه. و وقتی که داره میمیره فرزندشو به رستم میسپره، و اونجاست که دقیقا گناهکار معلوم میشه. گناهکار گشتاسپه، یعنی به حساب شخصیت کاملا منفی داستان رستم نیست، گشتاسپ است که این حیله ها رو در حقیقت به کار برده است که چه رستم کشته بشه چه اسفندیار، هر دو به نفع گشتاسپ میتونست باشه. پس در نتیجه باز برای من هفت خانه اسفندیار، یک اونایی که اسفندیار رو دوست دارم منو ببخشید، یک نوع جاه طلبیه، یعنی میخواد شاه بشه، هدف نه ایرانه نه پهلوانی نه هیچ چیزی دیگه. بیایم به هفت خانه دوازده خانه هرکول، که اونم فوق‌العاده جذاب زیباست، که منتها چرا اون رو انجام میده؟ باز جزئیات چون من تو مقاله نوشتم ولی برای شما نمیخوام بگم که باید چه کارهای سختی. اونم فقط به خاطر اینکه هرا، یعنی همسر زئوس، که همیشه از فرزندان بگم نامشروع که درست نیست، یعنی از زنهای دیگر هستند، و هرکول و اینا، اونم داستانش زیباست و من در اونجا آوردم، میگه که چون تو یک همچی گناهی کردی باید برای کفاره گناهانت این کارها رو انجام بدی، برای خاطر اینکه اوریسته اون برادر خواندش و اینها اون راضی بشه. پس اینجا هم هدف هفت دوازده خانه هرکول برای راضی نگه داشتن خدای بانو هراست. حالا برسیم به رستم. رستم فقط برای ایران می جنگه، درسته که یعنی این هفت خان رو که میذاره میره کاووس رو نجات میده، خیال نکن کاووس رو چون شاه نجات میده، کاووس رو برای این نجات میده که سمبل ایران اون موقع، و اگر اون به دست دیو سفید گرفتار شده است، این میره اون رو نجات بده به عنوان نماد ایران. یعنی رستم در کل داست شاهنامه، باز به زعم من، اگه دیگران عقیده دیگری دارن محترم هست، من میگم هرگز رستم جز برای ایران برای هیچ چیز دیگه نجنگیده. اونهایی که میگن که نمیدونم این طرف مهرپرستی بوده است، اسفندیار نمیدونم مزدی اسنایی بوده است و اختلاف اینهایی، نه داقل من یکی اینو باور ندارم. ما پهلوان شاهناممون فقط برای ایران میجنگه که ایران بزرگ بشه، ایران دشمناش از بین برن، فقط و فقط. در اینجا هست که من در پایان نتیجه گیریم این بوده است که از بین همین هفت خانها یک هفت خان هست که با برای ایران هست و رستم رو در رأس نشوندم. حالا اشتباه کردم. خب دیگران عقیده دیگه داشته باشن. من هیچ وقت از زندگی خودم ناراضی نیستم. خیال نکنید تو پر قو بزرگ شدم، خیال نکنید هیچ مشکلی نداشتم. اینو مخصوصا به جوونا میگم که مثلا یه دفعه ما رو میبینن خیال میکنن به 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 ما در ناز و نعمت هم اینجور بزرگ شدیم اومدیم. البته ناز و نعمت رو تا شما چی تعبیر کنید. بله، برای چی میگم باز هم دلم میخواست اینجور بکنم؟ برای اینکه در یه کانون محبت آمیز بزرگ شدم. این از 100 تا پر قو ارزشش بیشتر. در دوره به دنیا اومدم که محبت بسیار چیز بود، ارزش داشت. محبت ها ارزش داشتن، قانون ها ارزش داشتن. به قول یکی میگفت قواعد بازی رعایت میشد. در شهر کوچیکی به دنیا اومدم، ولی کودکی پر از نشاط رو ما داشتیم. نه اینترنت داشتیم، نه عروسک باربی داشتیم، هیچ کدوم اینا رو نداشتیم، ولی همه چی داشتیم. یا عروسک هایی بود دست دوز، واقعا برای من دوخته بودن. من نه، من همه و با هم سنامون اینقدر بازی میکردیم که وقتی تابستونا زور میمدیم خونه دیگه هلاک بودیم از بازی. بازی کردن هست که انسانها رو، مغزها رو باز میکنه. الان کودکان ما بازی نمیکنند، یا بازی های به حساب یه جا نشسته بازی میکنند. من نمیدونم اصلا دیگه، من الان نوی من دیگه خودش امسال لیسانس شده دیگه، نمیدونم قایموشک بازی میکنم بچه ها یا نه، نمیدونم، فکر نمیکنم دیگه. بچه ها بدون ما همه بازی هایی که ما داشتیم تو حیات بود، همه هم حیات داشتن، که یعنی لازم نبود شما خیلی ثروتمند باشید که حیات داشته باشید. معمولا همه یه حیات داشتن، وسطش هم یه حوض. اصلا این تصویر یک خونه ایدال به نظر من همین بود، بدون این آسانسور ماسانسور از این حرفا نیازی نبود همه چی. خب پس در نتیجه آره خوشبخت بودم، در یه خانواده مهربانی پر از محبتی دنیا اومدم. نمیگم اصلا بدم میاد بگم که آخه الان مد شده همه بگم ما خیلی فقیر بودیم و فلان. نه نه، نه فقیر بودیم، نه خیلی ثروتمند، ولی رفاه داشتیم. پدرم فرهنگی بود و از این نظر یه زندگی عادی داشت. بعد چرا دلم میخواست باز همینجور دنیا بیام و در همین شرایط؟ به اینکه پدر روشن فکری داشتم، با اینکه آذربایجانی بود. بین من و برادرم هیچ فرقی نداشت. توجه میکنی؟ اگر اون ما در خوی دنیا اومدم، شهرستان کوچیک بود، طبعا دانشگاهی ما دانشگاهی نبود. اگر برادرم رو فرستاد که بره حقوق بخونه، منم فرستاد گفت هرچی دلت میخواد برو بخون. حتی با اینکه دانش آموز خوبی بودم وادارم نکرد، که اینو در یک مورد دیگه براتون گفتم، نمیخوام تکرار کنم. و بعد رشته ادبیاتو برگزیدم که خب پر از لطف بود، استادای خوب داشتم. خب و بعد از حالا اول معلم شدم، عاشق شاموزام هم بودم، واقعا دوستشون داشتم و جالبه چون محبت دادم محبت گرفتم. مثل اینکه توی یکی از این مصاحبه بهتون گفتم که یکی از دانش آموزان دبیرستان خسرویی که من که 1300 و چند 38 39 40 من درس میدادم هنوز با من ارتباط داره. باورتون میشه بعد از نمیدونم چند سال میشه 60 سال، بیشتر از 60 سال. اونم نوه داره، منم نوه دارم و با هم دیگه بحث میکنیم. نمیخوام اسمشو بیارم، شاید دلش نخواد. توجه میکنم، یعنی منظورم اینه که دیدم اصلا معلمی چه چیزیه. یعنی من اگر دنیا بیام بازم معلم دلم میخواد باشم. خب درسته بعدم رفتم استاد شدم، استادیم معلمیه. یعنی تو با یک عده مغزهای جوان و غالبا خوشحال بودم، پر انگیزه و پر از تازگی سر و کار داری. به این زیباست، خیلی زیباست. و اگر معلمی چیز باشی، صمیمی باشی، صمیمیت میبینی، محبت میدی، محبت میگیری، انرژی میدی، انرژی میگیری. من دلم میخواد اگر دنیا آمدم همین باشم. من از مشکلاتم برای شما حرف نزدم، نه اینکه مشکل نداشتم، بسیار بسیار مشکلات فراوانی هم در طول زندگیم دیدم، ولی خدا رو شکر بر همشون فائق شدم و الان خوشحالم که معلم بودم و هنوزم دلم میخواد باشه. ببینیم، میدونم که همه تون از نصیحت بدتون میاد، نصیحت بکنیم که دیگه هیچ گوش نمیکنیم، گوشاتون رو میگیریم، ولی یه چیزی رو دوست دارم بهتون بگم. اگه میگید یه پیام، دلم میخواد جوونا فکر کنند، فکر کنند. فکر میکنم یه مثالی براتون اوائل صحبتامون زدم که به نقل قول از استادم دکتر ماهیار نوابی که گفت ما رو میفرستاد خونه، میگفت بریم بشینین توی اتاق، هیچ کار نکنین، فقط با خودتون باشین، یعنی دلیل نمیشه فکر کنین. من توصیه‌ام به دوستان جوانم این هست که هیچ چیز رو غالبی نپذیرین، فکر کن. حتی به منو دوست دارین، به حرفای من اعتقاد دارین، حرفای منم همینجور در بس نپس، یه ذره فکر کن ببین اینجا آموزگار درست گفت یا نگفت، چرا گفت، اصلا چرا این حرفی که زد، به چه دلیل. وقتی اینو بگی روشن میشی یا میتونی بحث کنی، و بحث از روی کینه نه، بحث از روی تفکر، یعنی اندیشه و تفکر و چرا، استبعادی پذیرفتن به هیچ وجه مطلوب نیست. و تمام بگم اکتشافات بزرگ، تفکرات بزرگ، فلسفه‌های بزرگ از تفکر به وجود اومده، یعنی نشستم فکر کردم. این بزرگترین چیزیست که من میخوام که بگم. موضوع طوری نیست که من بتونم به بچه ها چیزهای دیگه بگم، چون ولی یه چیز دیگه که میخوام بگم، شاید اگر این حرف رو بزنیم گفته ها موردی میشه، میدونین حرف ها نباید در زمان و مکان خاصی پذیرفته بشه، باید عمومی تر باشه. اگر میخواهید یه کاری رو تغییر بدید، مثلا سفر کنید، مهاجرت کنید، فقط به حرف دیگران گوش نکنید، خودتون سبک سنگین کنید، ببینید آیا یه وضع بهتری در انتظار شماست یا نه. تا نکردین این کار رو انجام ندید. و مسئله دیگه، اگه هیچ راهی ندارید، سعی کنید عاشق یک کاری بشید. حالا عشق دیگر رو اونو خودتون میدونید، نمیخوام وارد اون مسئله بشم، ولی عاشق کارتون بشید. یعنی از یه کاری خوش نمیاد، مثلا شما نقاشی میکنی، مثلا نقاشی برات بشه یه عشق. ببین وقتی که اینجوری میکنید یه دفعه فارغ میشی از دنیا. اگه موسیقی دانیم با موسیقی، و اگر مثل ما دنبال کارهای مثلا علوم انسانی یا غیر انسانی اینا میری، من خودم شخصا بارها شده است که اصلا نفهمیدم یه مسئله بوده است در بالا، فکر نکنید نمیخواستم اشعه لیزر اختراع کنم، که مثلا تو مسائل ادبی یا مخصوصا اسطوره‌ای یا داستان یا زبانی و اینها، یه دفعه دیدم مثلا ساعت گذشته و من همین جور کار کردم و یه دفعه به نتیجه رسیدم، خوشحال شدم. متوجه از این؟ نه این خوشحالی من یا این کشف من نه انسانیت رو نجات داده، نه دنیا رو نجات داده، نه به نفع کسی بوده، ولی لااقل خودم لذت بردم. میدونی درست مثل چی؟ مثل این که توی غذا میپزی، زحمت میکشی اون موقع فقط به اون غذات فکر میکنی، و بعد یه غذای خوشمزه در میاد، خب لذتشو میبری. میدونی همه میگن که آقایون یا هر کی که میگن که ببین این، مثلا یا به خانوما میگن که این که غذای پخته خیلی خوب بود، اما مال مامانم یه جور دیگه بود، یا مال مادر بزرگ، مخصوصا مادر بزرگ. خوشبختانه منم مادر بزرگم و نوام همین عقیده رو نسبت به آشپزی من، ولی اون یه چیز دیگه بود. من میگم برای اینکه من چاشنی عشق میریزم توش، اگه شما ادویه میریزین من چاشنی عشق میریزم، یعنی چنان با عشق اینا رو درست میکنم از حالت روتین در میارمش. پس اگر هر کاری رو آدم با عشق انجام بده، من فکر میکنم موفق میشه، و اینو من توصیه‌مه. من خودم معلمی رو با عشق انجام دادم، از کسی نمیخوام چی میگم جایزه بگیرم نه هیچی، ولی الان که دیگه الحمدلله سندای ما کسی دندونش درد نمیگیره، ولی در جوانی که دندون آدم درد، من احساس میکردم دندونم درد میکنه، میرفتم تو کلاس یادم میرفت، درسامو میدادم و فلان، تموم میشد کلاس میمدم بیرون دوباره دندونم میدادم. برای اینکه اون عشق کار انگار جلو اینو میگرفت. یعنی اینا چیزاییست که خیلی دلم میخواد به جوانا بگم برای خودتون یه عشق پیدا کنید، حالا غیر از عشق جسمانی، اون جای خود داره، اونم خیلی خیلی خوبه و متاسفم برای جوانان امروز که دیگه عاشق نمیشن چون انقدر خوبه. ولی منظورم این بود دیگه، کافیه دیگه، بسه نصیحت کردن که اگه بازم میخواین بازم بگم. به نظر من تاریخ شفاهی خیلی خوب، حالا مال شما رو نمیدونم، البته کلن به اینکه خیلی چیزها نوشته نمیشن ولی گفته میشن و بعد آدم در گفتن چنان صمیمیه که شاید در نوشتن این صمیمیت نباشه. در مورد خط در اسطوره ها با شما یه دفعه صحبت کردم، من اونجا این حرف رو به چیز کردم که کلام خداییه، آوایی، راجب این صحبت کردم و وقتی که شما اینو می نویسی در حقیقت زندانیش میکنی. یعنی من خودم اون چوری که الان با شما گفتم شاید اگه شما به من بگی اینا رو بنویس من اینجوری نمی نوشتم بدون شک، یعنی اصلا با این صمیمیت نمیتونستم بنویسم. اینه که این کلام خودش خیلی کمک میکنه و واقعا اخیراً که تاریخ‌های شفاهی متعددی سیاسی غیر سیاسی اینا چیز در انجام شده یا در شرف انجام. کاری هم که شما کردین خب البته بسیار کاری جالبی است، برای اینکه با نویسنده ها مثل اینکه پروژه‌تون اینه اگر خوب فهمیده باشم، یعنی کسانی که آثاری رو به وجود آوردن با اونا صحبت میکنی و در مورد اونچه که اینا رو به وجود آورده صحبت میکنی. خب این خیلی جالبه، برای اینکه لااقل همینجور که دیدید نمیدونم حالا خوشتون اومد بدتون اومد، من وقتی راجع به نوشتام حرف میزدم انگار از یه شاهکار حرف میزنم، خودم میدونم شاهکار نیست اینو کاملا به شکل، ولی چون خودم نوشتم و احساساتم رو میتونم اینجوری بیان کنم خب حتما اون خواننده راغب میشه بره احیانا یا بخونه یا بعد عیب بگیره، چشکال نداره، نقد کنه، چشکال داره، ولی این باعث میشه که رغبت ایجاد میشود در کسانی که به تاریخ شما رجوع میکنن به این که برن بگن ببینیم این آموزگار اینا که گفت راست گفته نگفته، به همین خوبی که میگه گفته نوشته، اینا به نظر من مفیده. من نظری که دارم راجع به زن، عقیدم اینه که زن نه بهتر است نه کمتر، نه زن خوبه نه مرد خوبه، متوجه هستید؟ هم میتونه زن خوب وجود داشته باشه هم میتونه زن بد، هم میتونه مرد خوب وجود داشته باشه هم میتونه مرد خوب. پس ما رو زن و مرد اصلا بحث نکنیم، ما رو انسان بودن بحث کنیم. من عقیده دارم سرزمینی، کشوری، ملتی پیشرفته است و متمدنه که زن رو به عنوان یک انسان مساوی با مرد قبول کنه، چه خوب باشه چه بد باشه. این نظر من و نمیخوام حالا اسم ببرم از کشورها یا اینا، ولی میدونم کشورهایی که یک همچین مسئله درشون پیشرفته است، یعنی انسان زن، نه خوبه نه بده، انسانه، درست مثل یک مرد. جامعه‌ای که به زن درست نگاهی داشته باشه که به مرد داره، اون جامعه از دید من خوشبختیه. خیلی جا داره تا ما به این حد برسیم، توجه بکنیم، اون وقت هست که زن مقامش رو پیدا میکنه. این که شما یه چیزهایی میگن که من اصلا خوشم، میگن مقام مادر، برای اینکه مادر شیر داده است به بچهش، خب هر میمون هم به بچهش شیر میده، گربه هم به بچهش شیر میده، یعنی چه؟ یعنی اصلا شیر بها دادن یعنی توهین، یعنی من فقط به خاطر، چون یه جایی میگن که میتونه زن حتی به بچهش شیر نده، یعنی وقتی که در مقام زن میخوان صحبت کنن، یعنی اینقدر زن آزادی داره. من گفتم یه همچی زنی اصلا به چه درد میخوره که شیره جانش که مال بچهشه از اون دریغ میکنه. نه وقتی که نمیتونه بده. اینا رو منظورم نیست که آدم هرچی الان زندگی مدرن تر شده متاسفانه به دلیل زندگی های مادی مادرها دلشون خیلی مادرها رو میدونن. خود دختر من دلش اصلا میخواست حتما خیلی شیر بده، ولی میدونین این زندگی ماشینی انگار شیرها رو هم کم کرده. منظورم اون نیست که اگر کسی نمیتونه، منظورم اینه که یعنی چه؟ مگه زن باید یه کسی مثلا شوهر من به من بگه میتونی شیر بدی یا ندی؟ من خودم آدمم، بچه رو دنیا بردم، گربه، سگ، میمون، چه میدونم اسب، همه بالاخره بچهشون رو دوست دارن. این اگر من این غریزه رو نداشته باشم پس بیمارم. یعنی منظورم اینه. بله خیلی زاییدن بسیار چیز خوبیه داره، ولی من فقط نمیزام. البته من زایمان داشتم، دختر دارم، خیلی هم دوستش دارم، نوه هم دارم، همه اینا جای خود، ولی من غیر از اون جاله آموزگار هستم. تحصیل کردم یا نکردم میتونم هزار تا کار کنم، میتونم مثلا عقیده کنم، میتونم در موقعیت خودم قرار بگیرم، درس بدم، استاد باشم، هر کار دیگه میتونم انجام بدم. پس این حرف رو مثل این که یه بار توی یکی از این گفته ها با شما گفتم که یه دوره بود که رحم فرمان میداد، یه دوره بود که اینو گفتم مثل این که یه زور بازو و بعد دوره ای که خرد دیگه، اینو گفتم یادمه که ما الان در کشورهای مترقی به این نتیجه رسیدیم. یعنی نمیگن که رئیس بانک جهانی حتما یه مرد باشه یا حتما یه زن باشه، میگن اون کسی که بهتر بلده اقتصاد رو بچرخونه. منظورم اینه که به خرد بپردازن، نه به زن بودن نه به مرد بودن. الان دوره است که در کشورهای مترقی شما میتونین بگید دلیل نیست که حتما زن باشه یا حتما مرد باشه. خب میگید که زنها کمتر کردن برای اینکه میدون کمتر بهشون داده شده بود، دیرتر شروع کردن. در آغاز گفتم، تکرار شاید بکنم، که اولم از آقای دکتر مجتبی اینو شنیدم که میگفت اول رحم حکم میکرد، یعنی زایمان بود، مادر بود که یعنی مشیمه یا رحم. تو باید مادرت از کی زاییده می شدی، از اون تاریخ تو قدرت پیدا می کردی، زن به قول معروف اون الان مادر سالاری. بعدش زور بازو شد، چون مرد قوی تر بود از نظر بازو، اون برد و این ادامه پیدا کرد. توجه می کنید؟ ولی در کشورهای لااقل مترقی، ببینید گول اینو نخورید که اونها نمیدونم ابزاری استفاده میکنن، همه جا میشه از زن ابزاری استفاده کرد یا نکرد. متوجه هستید ما عمومی صحبت میکنیم و با عقلا طرفیم. یعنی آدم عاقل الان میگه که خرد حکم میکنه در کشورهای دیگه. اگر کم هستن به دلیل اینکه دیرتر موقعیت برای زن فراهم شده، حتی در فرانسه که الان نخست وزیرش یک زنه، تا مثلا قرن 19 هم اینا حق رأی و اینها نداشتن. توجه میکنید؟ یواش یواش به دست آوردن، آزادی خودشون رو به دست آوردن. حالا ممکنه به نهایت آزادی نرسیده باشن، عیبی نداره. تنها جایی که باز من به دخترهای خودمون توصیه میکنم، سعی کنید متخصص بشید. متوجه؟ یعنی سعی کنید تحصیل کنید، سعی کنید متخصص بشید. یعنی خودتون رو به خودتون شخصیت بدید. وقتی خودتون به خودتون شخصیت دادید، دیگران هم مجبورن قبولتون کنن. مریم میرزاخانی چی کار کرد؟ مریم میرزاخانی که دوباره فیلماش اخیراً نشون، دختر ساده مثل شما بود، مثل اون یکی ها بود، مثل همه بود، ولی کار کرد. فکر نکنید که همینجور راحت مریم میرزاخانی الان اون نیست. حالا اون الان چون خب مرگ دلخراش و زود هنگامی داشت اسمشمون، ما الان چندین مریم میرزاخانی الان داریم همه جا. اینا با هیچی جلو نرفتن، فقط با کارشون، با تخصصشون، با درسشون. من اگه شاگرد اول شدم این موقعیت رو پیدا کردم، من یه زن بودم، به من هیچی اینجوری داده نشد، من گرفتم. و شماها مگه میخواهید باید خودتون بگیرین. و بعد راحت طلبی که همه دوست دارم. خب تو میگی بذار من یه شوهر پولدار میکنم، لیلش کن، شب صبح تو ساعت 9 میخوابم و این کارا. خب بله، اگر دلت یه همچی چیزی میخوای که یک ابزاری باشی باشو، ولی اگر میخوای خب انسانی باشی، همسان انسانهای دیگه، خب باید تلاش کنی. نمیگم همه درس ما. خب اون زن خانداری که با بودجه کم میتونه بسازه و زندگیشو اداره کنم، برای خود برای من یه قهرمانه. منظورم اینه، اون کسی که میتونه یک کانون گرم، اونم میتونه همه. ولی این که فقط زن باید اون کارو بکنه، نه. همه مشاغل در همه قسمت ها محترم. و زنها باید خودشون خودشونو قبول داشته باشن. بیشترین ظلمی که به زنها شده از زنها بوده. یعنی من نوعی ها، من بودم که پسرم رو نازنازی کردم و دخترم رو گفتم به حرف برادرت گوش کن. چرا برادر به حرف خواهر گوش نکنه؟ نمیخوام اسیان یاد بدم، نه، میخوام عدالت راه بدم بهت. این عدالت رو مادر باید جبران کنه. من چرا اینقدر از پدرم به نیکی نام میبرم؟ میگم برای اینکه بین من و برادرم هیچ فرقی نذاشت، هیچ فرقی هرگز، نه اونو به من برتری داد نه منو به اون، چون منم اگه به اون برتری میداد کار خوبی نکردم. عدالت و فرض انشاءالله که بهش برسیم.